الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب، یکی از مباحثی که مرحوم شیخ مطرح کرده اینه که در صورتی که بیع وقف جایز باشه، آیا باید بدلی که برای اون خریده میشه، اون بدل آیا باید مماثل باشه یا مماثل بودن شرط نیست؟ مثلا مسجد را وقتی می فروشند، آیا عوضش باید یک زمین یا یک مسجد دیگه تهیه بکنند؟ یا اگرم نشود، مثلا باید یک حسینیه که تقریبا شبیه به مسجده، اینجور چیزی باید خریده بشه؟ یا مثلا وقتی مدرسه ای که حوزه علمی است خراب میشه و فروخته میشود، باید مدرسه دیگری برای طلاب درست کرد؟ اگرم مدرسه نشود، مثلا فرض کنید یه حوزه علمیه نشود، مثلا یک دانشگاه نشود، یک دبیرستان، آیا مشابه باید باشه یا مماثل و مشابه لازم نیست؟ اگر مشابه لازم نباشه، معنیش اینه که یعنی باید ببینیم چه چیزی منفعت بیشتر داره. ولی اگر مماثل شرط باشه، اقربیت در نوع لازمه، نه منفعت بیشتر. این مسئله الان خیلی هم مبتلا به ها برای این اداره های اوقاف که آیا باید بیشتر دنبال منافع زیادتر باشند یا دنبال مماثل. آیت الله خویی رضوان الله علیه نظرشون اینه که مماثل شرط نیست. وقتی که وقف فروخته می شود، خب وقف از وقف بودن خارج میشه و اون بدلی که گرفته می شود، اون بدل وقف نیست. و چون اون بدل وقف نیست، حاکم یا متولی وقف باید دنبال منفعت و مصلحت بیشتر موقوف علیهم باشه. و تو عبارت‌های آیت الله خویی هم این هست که دلیلی بر لزوم مماثل نداریم. وقتی دلیلی نداشت، متولی باید رعایت مصلحت بکنه، مصلحت هم به اینه که منفعت بیشتر رو در نظر بگیره. مثلا مدرسه رو بفروشن پاساژش بکنن، این منفعت بیشتر داره. این نظر آیت الله خویی. ولی امام خمینی رضوان الله علیه ایشون معتقده که مماثل شرط و اقرب فل اقرب را هم باید رعایت بکنیم. دو تا دلیل هم امام برای فرمایش خودش ذکر کرد. در کتاب البی صفحه 147 جلد سوم بحل لازم حین ازن شراء المماثل للوقف مطلقا مع الامکان اولا بل تلاحظ و مصلحت الموقوف علیهم او یفصل بین الاوقاف. امام فرموده که به دو دلیل باید مماثلت رعایت بشود. دلیل اول اینه که موقوفون علیهم به صورت مطلق مالک منفعت نیستند. مالکیت موقوفون علیهم یه نوع مالکیت محدودیه. وقف یه مرتبه وقف انتفاع و یه مرتبه وقف منفعت. در مثل مدرسه یا خیابون اینها وقف انتفاع هند. یعنی واقف اینجا را الان همین جایی که ما نشستیم وقف کرده بر مسلمان ها به این معنا که هر کسی میتونه از این مکان استفاده بکند. اینو بهش میگیم وقف انتفاع. اما یه مرتبه میگن که این خونه رو یا این مغازه رو وقف میکنیم که اجاره بدند، اجاره شو بگیرن، خرج طلبه ها بکنند. اینو بهش میگوین وقف منفعت. یعنی اونجایی که میگه هر کسی از اینجا میتونه استفاده کنه این وقف انتفاعه. اونجایی که میگن که این مال وقفه، اجاره بدید، درآمدشو بگیرید، خرج موقوفون علیهم کنیم، اینو میگوین وقف منفعت. امام می‌فرماید که در وقف انتفاع روشنه که موقوفون علیهم ملکیت مطلق ندارند، ملکیتشون محدوده. در وقف منفعت هم باز ملکیت محدوده. مثلا وقتی میگن این مغازه رو برای این مسجد وقف کرده اند که مغازه رو اجاره بدن، پولشو بگیرن خرج مسجد کنن، خب پولشو خرج حسینیه دیگه نمیشه کرد، یا پولشو مثلا خرج فرض کنید که فقرا نمیشه. بنابراین اینم یه نوع مالکیت محدوده، مطلق نیست. بعد امام فرماید که در بیع وقف هر کدام از اخذ و اعطا، دادن و گرفتن، داد و ستد، متباکسین هستند در اطلاق و تقیید. فیکون الاخذ و الاعطاء و طرفین متعاکسین. مقصود امام با این عبارت اینه که وقتی وقف رو میفروشیم، مثلا این مسجد رو فروختیم به یه بازاری، این مسجد وقفه و هر استفاده‌ای نمیشه ازش کرد، یعنی استفادهش محدود به یک استفاده خاصه. پس مبیع ملکیتش و استفادهش خاصه، اما همین که فروختیدش به این بازاری اون ملکیت مطلق پیدا میکنه، یعنی اون دیگه هر کار دلش خواست میکنه. مبیع تا فروخته نشده ملکیتش خاصه، اما وقتی اومد تو دست بازاری که خرید ملکیت مطلق پیدا میکنه. و برعکس، پولی که تو دست اون بازاری بود تا نداده بود مالک مطلق اون پول بود، اما همین که پول را داد به عنوان عوض مسجد، این پول الان ملکیتش میشود خاص، میشه ملکیت محدود. پول تا تو دست بازاری بود هر کار میشد باش انجام بدی، اما حالا که پول عوض این وقف قرار گرفت هر کاری نمیشه باش انجام داد، فقط مثلا یه چیزای خاصی رو میشه با این پول خرید یا فروخت. پس مبیع خاص بود، وقتی رفت تو دست مشتری شد مطلق، و ثمن تو دست مشتری ملک مطلق بود، وقتی اومد تو دست بایه میشه ملک خاص. امام از این فرمایش این نتیجه رو میگیره که بنابراین ملکیت ثمن یا ملکیت عوض در بیع وقف میشود یک ملکیت محدود. وقتی که ملکیت محدوده، پس باید مماثل و مشابه خریده شود. اگر ملکیت مطلق بود میتونستیم هر چیزی که منفعت بیشتر داره اون را بخریم. چرا؟ بله، بل بس سر همین است. اما امام خواهد بگوید مقتضای بدل بودن، مقتضای عوض و معوض بودن همینه. فقط نه اینکه عوض و معوض، اینجا الان مشکل اینه که اگر که این مسجد که ملکیتش خاصه، وقتی مسجد رو میفروشیم آیا برای مشتری ملکیت خاصه یا برای اون یه ملکیت مطلقه؟ امام میگوید که از این طرف خاص رو میدیم ولی او مطلق میگیرد، به دلیل اینکه اگر که او بخواد مثلا مسجد را بخره و مسجد کنه که این اصلا فروش معنا نداشت. پس بنابراین باید بگیم که مشتری وقتی میخره هر کار دلش خاص میکنه. خب اگر که تو مبی اینجوریه، باید ثمنم برعکسش باشه دیگه، این مقتضای بدل بودن، مقتضای عوض و معوض بودن. اگر که اون ثمنه عوض اینه، نمیشه که این که ملک خاصه بره اما عوضش ملک عام بیاد، این نمیشه. یعنی همین عوض و معوض بودنشو. این استدلال اول امام خمینی. امام از این جهت فرقی نمیگذاره، بفرمایید تفاوت وقف عام با وقف خاص فقط در اینه که متولی بیع فرق میکنه، تفاوت دیگه نداره. اونجا فقط متولیش حاکمه، اینجاش متولی همون ناظر خاصه. ولی در اصل این که وقف یک ملک خاصه، پس عوضش هم با یک ملک خاص باشه.
ولی
این
هم میتونه این باشه که بی نمیتونه
مشرع باشه، چون در
جایی
بله.
که
ملکیت
خاص
بود
بعضی از تصرفات محضور بود با یک با انجام دادن یک
بی
نمیتونه
تشریع
بشه که مجاز باشه،
که مجاز. بله، یعنی شما الان معید فرماشه امامی دیگه.
آقا چون این چنان مسئله امام بر خود معنای خودش رو هست، چون که معتقد به و در اینجا هم بگم که سمن که نظر فرقی فرقی باید مصلحت باشه، یه جای مصلحتی که مناسب باشه جای مصلحت نیست.
بله،
و ساقر هم به اصطلاح قبلا فرمود که حکم بدن و مدرمیه واحده، یکش متعاکسه باشه، هر حکم برای بدنه برای مدرمیه نمیشم هم باشه. اگه اونجا ملکیت مطلق اینجا مدرمیه، اگه اونجا خاص باید اینجا خاص.
بله، اون قسمت اول فرماشتون اینو قبلن هم عرض کرده بودم که بنابر نظریه ولایت مطلقه حتی بس رعایت مصلحت ملاک نیست. خب، و اما مطلب دوم، ببینید اگر که وقف منفعت خاصه، یعنی یه چیزی که میتونست مثلا الان این مکان میتونست خیلی استفاده ها ازش بشه، میشه اینجا رو به عنوان خوابگاه گذاشت، میشدن به عنوان مسجد، میشدن پارکینگ. واقف وقتی میاد منفعتش رو خاص میکنه، میگه این منفعت نسایر منافع، مشتری با این قصد نمیخره، چون فرض اینه که اون منفعت دیگه اینجا خراب شده یا غیر قابل انتفاعه. پس مشتری اقتضاء بدلیت اینه که تو دست مشتری منفعتش بشه عام. یعنی مشتری که زمین مسجد را میخرد، دیگه این زمین را میتونه نجسش هم بکنه، میتونه دم بازارش کنه. اما ثمن یعنی مقتضای عوضیت و بدلیت اینه که این زمین با اون ثمن چه حکمی داره، نه اینکه این زمین تو دست بایع چه حکمی داره، تو دست مشتری چه حکم. این استدلال اول امام. استدلال دوم امامم اینه که امام میفرماید که در وقف باید مماثل خرید شود، به دلیل این که ما باید رعایت مصلحت عامه را بکنیم. مصلحت عامه به اینه که اگر مدرسه ای وقف بر طلاب شده، ثمنش هم باید چیزی باشه که محل سکونت طالبان علم باشه. خواهم امام فرمود که بله، بینیم فرمود که باید رعایت مصلحت بکنیم. یسیر من المصالح العامه فی الاوقاف العامه و من المصالح لطائفه من المسلمین فی الخاصه و فی مثل وقف الانتفاع بالمنفعه یسیر الوقف به عنوانه من المصالح. پس باید رعایت مصلحت کرد، مصلحت هم به همون مماثل یا مشابهش. اینم دلیل دوم امام. خب، آیت الله خویی که می‌فرمود که اصلا ما دلیلی نداریم، چون دلیل نداریم رعایت مصلحت هم رعایت مماثل هم شرط نیست. اما این دو استدلال امام، اشکالی که به این استدلال ها هست اینه که در استدلال اول امام فرمود ملکیت ملکیت خاصه و محدود، چون ملکیت محدوده نمیشه دنبال منفعت بیشتر تو وقف باشیم، مثلا همش بریم دنبال پاساژ ساختن، با یه مشابه رو در نظر بگیریم ولو منفعتش کمه. جواب این فرمایش امام اینه که این صحیحه که ملکیت در وقف ملکیت خاصه و ملکیت محدوده، این درست، اما معنای محدود بودن اینه که یعنی هبه کردن وقف جایز نیست، ارث بردنش جایز نیست، مهریه زوجه نمیشه قرارش داد، یعنی یه منفعت خاص میشه ازش برد، نه اینجور منافع. اما ملکیت خاص معناش این نیست که بیع خاصی میشه انجام داد و بیع خاصی رو نمیشه انجام داد. اگر یک چیزی رو خواستن ملکیت محدود برش بیارند، مثلا فرض کنید که یه مغازه ای را یا یه جنسی را میگن که این مغازه رو میدیم به شما، به این که مثلا تو این مغازه مثلا آهنگری بکنید، کتاب فروشی هم درست نکنید، یا به عکس. خب این اشکال نداره، یعنی یه نوع ملکیت خاص، یه منفعت خاص دونه یه منفعت. ولی آیا میشه به یه کسی بگن این مغازه رو میدیم به شما به شرط اینکه اینجا کتاب فروشی درست کنید، به زید کتاب بفروشید، به امر کتاب نفروشید؟ یا مثلا کتاب فروشی درست کنید، به زنا کتاب نفروشید، به مردو بفروشید؟ اینجور میشه ملکیت محدود اینطوری درست کرد؟ این قابل تصوره که ملکیت محدود یعنی بیع باشد اجاره نباشد، یا مثلا بیع باشد هبه نباشد، اینجوری قابل تصوره. و تو باب وقف هم اینجور ملکیت محدود داریم، نه این که بگوییم یک فرد بیع باشه، یک فرد بیع سلب بشه، و امام خمینی خواسته این کارو بکنه. این اشکال اول به فرمایش امام. اشکال خیلی خوب، حالی که گفت مسجد، حالی که گفت مسجد باشه، میشه اینجوری بگوییم مثلا اینو من وقف میکنم به عنوان مسجد، اما برای شیعه ها، سنی ها نیاد توش، این درستی باطله؟ همین دیگه مماثل، یعنی همین دیگه. واقف که وقف میکند یه نوع ملکیت خاص میاره، اما وقتی که حالا فروختیمش اون بدله به چه دلیل باید خاص باشه و مماثل؟
نظر واقف
این که حالا امام که اینا نگو، امام از این راه وارد شد که ملکیت خاص است، منم دارم ملکیت خاص رو جواب میدم. این یه اشکال به فرمایش امام. اشکال دوم اینه که بر فرض صحت این دلیل، این دلیل مطابق با مدعای امام نیست، به خاطر اینکه امام در واقع میخواد تفصیل بده، امام نمیخواد بگوید مطلقا باید مماثل شرط باشد، اینو امام نمیخواد بگه. امام خمینی میخواد بفرماید که در بیع وقف اگر از اوقاف عامه بود یا وقف خاص بود، اما وقف خاص بدون متولی، این دوتا مماثل در شرط. اما اگر وقف خاص و با متولی خاص بود، اینجا مماثل شرط نیست. خب از این دلیل چنین تفصیلی استفاده نمیشه. این راجع به دلیل اول امام. دلیل دومم این بود که وقف جزء مصالح عامه است و در مصالح عامه باید مصلحت را رعایت بکنیم. اولا اگر رعایت مصلحت شرط باشه، باید بگوییم که مماثل شرط نیست، چون وقتی مماثل شرط نباشه دست متولی بازه که ببینه چی سودش بیشتره. اگر مصلحت واقف رو در نظر بگیریم که حاج‌آقا فرمودند مصلحت واقف، اونم جوابش اینه که واقف بعد از وقف اجنبی از وقفه، اون که دیگه هیچ کار است. قرضی که واقف داره و تحت انشاء قرار نگرفته، اون قرض رعایتش لازم نیست. واقف هر نیتی داشت، نیتش این بود که همیشه یه ثواب گیرش بیاد، نیتش این بود که مردم اینجا نماز بخونن، کار دیگه نکنن. خب این نیت رو داشتست که داشته باشه، ما که لازم این نیت واقف رو عمل کنیم. درسته الان همه جا معروفه که نیت واقف رو باید رعایت کرد، اما نیتی که در ضمن صیغه ذکر نشده باشه، یه چیزی تو ذهنش بوده، خب تو ذهنش بوده که باشه، اونم فعلا هیچ کار است. صیغه‌م که این نبود، او تو ذهنش این بود که اینجا مردم عبادت بکنن، نه اینکه مردم اینجا بخوابند، این تو ذهنش بود. بله، ارتکاز در صورتیه که ارتکاز دلیل بشه بر فهم چیزی از کلام، اینو میگن ارتکاز. اما اینجا نه، من میدونم نیت او چیه، اما از این کلام این استفاده نمیشه. خب نیت هایی که در تحت کلام نباشد رعایتش لازم نیست. مثلا اون آقا گفته که یه لیوان آب بر من بیاری، منم میدونم که آب میخواد که بخوره دام، منم یه آب شور تلخ گلالود بیارم، که طوری نیست. چون میگم که شما گفتی آب بیار، نگفتی که آب خوردنی بیار، که با اینکه میدونم آب خوردنی میخواد. ندیه خلاف نیست که قرضی که در تحت لفظ نباشه رعایتش لازم نیست. قرائن خالیه در صورتی که برای فهم لفظ باشه، من لفظ و معناشو میدونم. این گفت که آب بیار، اینم آب، اینم آب دیگه، آبی گلال دیگه، آب. خب قصدی که نگفته باشه رعایتش لازم نیست. من نیت طرفو میدونم چیه، اما بر چی رعایت بکنم؟ نیتی رو باید رعایت بکنم که بگوید. مثلا اگه اینجوری گفته بودا آب شرب بیاور، حالا
کردی که در مسئله اطلاق ما اونجا داریم، برای اینکه وقتی که مطلق گفته میشه تو خطابات، اگر ما از طریق قرائن مقامی و حالی بفهمیم که قصد از این لفظ اطلاق کامل نیست، مقید ذهنه، همون رو باید رعایت کنیم.
نه، یعنی اونجا اینجوری میگفتن در باب مطلق، میگفتن مقدمات حکمت اینه که یکی این که قرینه بتواند بیاورد نیاورد، قدر متیقن در مقام تخاطب داریم یا نه. میدید افرادی مثل کفایه میگفتن که قدر متیقن جز مقدمات حکمت نیست، قدر متیقنش یه آب دیگه است، اما خب قدر متیقن ملاک نیست. نه، عرض کردم ارتکاز عرفی برای فهم معنای کلامه، این کلام منش این گفت آب بیار، گرچه آب را برا خوردن میخواست، اما اگر گفته بود آب خوردن، این آب خوردن نیست، اما اون که گفت آب بیار اینم آب دیگه. مثل این که شارع فرموده نماز بخون، من میدونم اون نمازی که او میگوید نمازیه که آدمو به خدا نزدیک بکنه، آدمی که نمازیه که ناهی از فحشا منکر باشه، این نمازی که ما میکنیم که اینا نیست، اما خب درسته یا نه؟ درسته دیگه. با اینکه میدانم غرض شارع چیز دیگه است، اما خب فعلا میگیم تو لفظش که نفرمود، فرمود اقیم الصلات، اینم صلات. پس این استدلال های امام، اینها که قابل پذیرفتن نیست، بهترش اینه که ما اینجوری بگوییم، بگوییم وقتی وقف فروخته می شود طبق شرط ارتکازیه. شرط ارتکازی رو قبلا می گفتیم که یعنی با زبان بی زبانی داره حرف می زنه. مثل این که هر کس که میره یه جنسی را بخره، شرط ارتکازی اینه که به شرطی میخرم که کلا سر من نگذارید، به شرطی میخرم که سالم باشه نه معیوب، اینه میشه شرط ارتکازی. واقف شرط ارتکازی کرده که این موقوف تا منفعت دارد خودش بماند، وقتی که قابل منفعت نبود تبدیل شود و اون بدل خود به خود وقفه، نه اینکه نیاز به صیغه وقف داشته باشه. و چون مبدل را منفعتش را خاص قرار داد، پس بدل هم منفعتش خاصه طبق شرط واقف، طبق شرط ارتکازی واقف ها. یعنی واقف که میگه اینجا را وقف کردم برای مسجد که نماز بخونن، این معنیش اینه که اگر یه روزی هم این را فروختن، اون چیزی هم که بدلش گرفته میشه جای نماز خوندن باشه. دوباره خود اون بدله هم اگر یه چند سال بعد دوباره فروخته شد، اونم جای نماز خوندن باشه. اگر کسی بگوید رعایت شرط، اولا واجب نیست، بر فرض که واجب باشه فقط خیار تخلف شرط میاره، نه این که موجب بطلان بشود. بنابراین اگر کسی رعایت مماثل نکرد، اگر رعایت مماثل نکردیم باید بگیم فقط خیار تخلف شرط هست، نه اینکه اون بیع و شراء باطل باشه. اگر کسی اینجور حرفی بزنه، اینم جوابش اینه که این حرف ها در صورتیست که شرط فعل باشه و بحث ما درباره شرط نتیجه است. اگر اینجوری میگفتیم که واقف میگوید این را وقف کردم و هر وقت که فروختیدش عوضش را یه چیزی بخرید وقف بکنید، اینجوریه که بود، این اشکال وارده. ولی اگر اینطوری میگه، میگه این را وقف کردم، هر وقت فروختید بدلش و ثمنش وقف است، نه این که وقف بشود. این میشه شرط نتیجه. شرط نتیجه اگر تخلف کرد عقد باطله. نتیجه اینه که هر چیزی که وقفه اگر که فروخته شد باید مماثل برش خریده شود، به اون مماثلم وقف است. یعنی همون فرمایش امام درسته، اما با یه دلیل دیگری، نه با اون دلیلی که امام فرمود. نه اینجا بحث ارتکاز نیست، بحث شرط ضمنی. اینا میخواستن با این ارتکازی که بگویند به وسیله ارتکاز کلمه وقف را یا صیغه وقف را بفهمند. مرز کردم که با ارتکاز اینجور چیزا فهمیده نمیشه، اما اینجور خودم میخوام اینجوری بگم، میگم که صیغه وقف روشنه که مطلقه، اما اون زبان بی زبانی واقف رو من میخوام بگویم، نه اینکه کلمه رو معنا کنم. یه آقایون حالا السلام.